خبر صبحانه و خبر امروز. وعده های وزیر اقتصاد ایران درباره چشمانداز مثبت اقتصادی این کشور، همزمان مقام های بهداشتی از تبعات حذف ارز ترجیحی بر نایاب شدن صدها دارو میگویند. تایید ورود سویه جدید ویروس کرونا به ایران، با افزایش شدید آمار مبتلایان در اروپا، هلند بار دیگر وارد قرنطینه کامل شد. اعدام ناگهانی یک زندانی کرد بدون اطلاع وکیل و نزدیکانش. فعالان حقوق بشر از بازداشت برادر حیدر قربانی خبر می‌دهند. و شرط ایران برای حضور انبوه‌سازان خارجی در بازار مسکن این کشور، به جای پول نقد، نفت یا کالای معدنی بگیرید. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 29 آذر 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش. وزیر اقتصاد ایران در گفتگوی تلویزیونی چشمانداز اقتصادی این کشور و به ویژه بازار ارز را مثبت ارزیابی کرد. احسان خاندوزی با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه در 3 ماه گذشته، پیشبینی نرخ تورم برای سال آینده را منوط به تصویب لایحه بودجه در مجلس دانست. این در حالی است که مطرح شدن مواردی از قبیل حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه سال آینده باعث بروز نگرانی‌هایی در میان اقشار و اصناف مختلف کشور شده و از جمله مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو نسبت به تبعات این سیاست بر کمبود 500 قلم دارو و افزایش قیمت‌ها هشدار داده. موضوعی که از سوی وزیر اقتصاد ایران رد شده و حذف ارز ویژه برای دارو را تکذیب کرده است. اما گذشته از دارو و در ابعادی کلان با وجود خوشبینی وزیر اقتصاد، چرا مردم همچنان شاهد افزایش روزافزون قیمت‌ها هستند؟ مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
گرانی، تورم، فقر، بیپولی، بیکاری، نرخ ارز، دغدغه بسیاری از مردم ایران. وضعیت اقتصاد کشور نابسامان است و عده زیادی از فردا و معیشت خود مطمئن نیستند. در دولت اما نگاه بیش از اندازه مثبت است. از خود رئیس جمهوری در گزارش عملکرد 100 روزه اش گرفته
و من این جمله‌ای که چند بار گفتم یک بار دیگه تکرار می‌کنم. من بیش از همیشه با آینده کشور امیدوارم و بسیار آینده رو روشن می‌بینم انشاءالله.
خیلی متشکرم. تا وزیر اقتصاد که همین شنبه شب از سرازیر شدن پول به خزانه کشور گفت.
ما الحمدلله به جهت منابع ارزی بیشتر، زبون ساده خودمون این است که چون نفت بهتری با تلاشی که دولت انجام داده فروخته میشه و صادر میشه، خب ورودی منابع ارزی ما خیلی بیشتر
میشه.
بله بله، در همین 8 ماه و نیم، یعنی تا 15 آذر امسال، تقریبا معادل کل سال گذشته منابعی بوده است که در دسترس قرار گرفته.
احسان خاندوزی در ارائه آنچه خبرهای خوش میدانست کم نگذاشت. این از وضعیت تورم.
3 ماه هست که پیاپی تورم نقطه به نقطه داره در کشور کاهش پیدا میکنه.
آماری که بسیاری در صحت آن تردید دارند و میپرسند اگر تورم پایین آمده چرا قیمتها همچنان بالا میروند. مجری هم همین را پرسید. البته نتوانست از سانسور سوالش در مصاحبه اخیرش با ابراهیم رئیسی نگوید.
من این سوال رو هم خدمت آقای رئیس جمهور طرح کردم، البته تقطیع شد با بداخلاقی و کامل پخش نکردم. من همین عرض کردم که خب نمودار به ما میگه که تورم کاهشیه، چرا این اتفاقی که اینجا رخ میده ما سر سفره مردم نمیتونیم لمس بکنیم؟
خاندوزی انکار نکرد، اما پاسخش شاید نمک روی زخم مردم بود.
مردم افزایش قیمت رو دارن روز به روز احساس میکنن، اما سرعت افزایش قیمت ها، شتاب ماشین تورم که داشت با سرعت بسیار بالایی و با شتاب فزاینده حتی حرکت می‌کرد، این شتابه گرفته شده.
عده‌ای البته از این آب گلالود اقتصادی ماهی بسیار گرفتند. این یک خبر فوری.
یکی از اتفاقات خوبی که در این صد روز افتاد، باز اینم برای اولین بار هست که من خدمت مردم عزیزمون رو عرض میکنم، این است که 1000 نفر از کسانی که به عنوان اشخاص حقیقی عادی فعالیت‌های خرید و فروش ارز بسیار بالایی، یعنی 1000 میلیارد تومان یک نفر، بعضی اشخاص 2000 میلیارد تومان، اگر درست خاطرم باشه بالاترین فرد این فهرست 9000 میلیارد تومان خرید و فروش ارزی شناسایی شد در این زمینه.
به گفته احسان خاندوزی از این 1000 نفر 600 نفرشان تا به حال مالیات هم ندادند. وزیر اقتصاد از برنامه دولت و مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی هم گفت، ارزی که راندهای زیادی را روانه جیب سودجویان اقتصادی و نزدیکان حکومت کرد. طرح حذف آن که از ابتدای دولت 13 مطرح شده بود، فعلا فوریت بررسیش در مجلس رأی نیاورده. احسان خاندوزی در مورد جبران کسری بودجه هم ادعا کرد که دولت از خط قرمز استقراض از بانک مرکزی عبور نکرده، اما به بانک‌ها اوراق قرضه دولتی فروخته. اقدامی که به نظر کارشناسان استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی و البته به زور از بانک ها تلقی می شود.
امیدوار هستیم که ما به زودی شاهد همین رضایت و امید در عرصه اقتصادی باشیم.
وزیر اقتصاد در حالی چشم‌انداز اقتصاد ایران را مثبت ارزیابی می کند که به گفته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نزدیک 2/3 بودجه سال آینده را به شرکت‌های زیر نظر خود اختصاص داده. بودجه‌ای که نه صرف سرمایه گذاری و بهبود اقتصاد بلکه صرف هزینه‌های جاری خود دولت خواهد شد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و داروی ایران با اشاره به شرایط نامناسب ذخایر برخی از اقلام دارویی اعلام کرده که میزان ذخیره برخی داروها کمتر از 3 ماه برآورد می شود. همچنین بحث ها بر سر حذف ارز 4200 تومانی هم چالش هایی را در بازار دارو ایجاد کرده. برای گفتگو همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، اگه موافق باشین با این پرسش آغاز کنیم که چه مقدار از داروی مورد نیاز در ایران در داخل کشور تولید میشه و چه میزان وارداتی هست؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، به نظر میرسه و با توجه به ادعاها حدود 80% داروهای مصرفی در داخل ایران تولید داخل هستند. اما تولید داخل به معنای این نیست که 100% اونها وابستگی به خارج ندارن. بسیاری از مواد اولیه داروها از خارج از کشور وارد میشه و تقریبا میشه گفت 90% از همین میزان هم میزان مواد مورد نیاز اولیه‌شون از خارج از ایران و شرکت‌های دیگه وارد میشه. به همین دلیل میشه گفت که بیش از 95% وابستگی داروی ایران یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم وابسته به خارج از کشور هست و ما تولید داخل رو نداریم. به همین جهت هست که خب ما داریم میبینیم در بسیاری از موارد کمبودهایی که داره ایجاد میشه مستقیما ارتباط به موضوع واردات دارو داره. و از طرفی مسئله دیگه‌ای که این روزها خیلی مطرح هست، با تغییر هر دولت، با تغییر هر سیاستی، متاسفانه سیاست‌های دارویی ایران هم زیر و رو میشه. مسائل دارویی مسائلی است که نیاز به برنامه‌ریزی‌های بسیار طولانی مدت داره. برنامه‌های کوتاه مدت 3 ماهه 6 ماهه میتونه در این مقداری از مسائل و مشکلات دارویی رو جلوگیری بکنه، اما برای جلوگیری از کمبودهای دارویی و نیازهای و برطرف کردن نیازهای دارویی در کشور نیاز به برنامه‌ریزی‌های طولانی مدتی داره که با تعویض دولت‌ها این مشکلات وجود نیاد.
و نکته بعدی آقای دکتر عطاری، بحث حذف ارز ترجیحی هست در مورد دارو. البته وزیر اقتصاد ایران اعلام کرده که این ارز همچنان شامل مسئله دارو خواهد بود، اما اگر به مرور حذف بشه یارانه دارو چه بر سر بازار خواهد اومد؟ چرا که همین حالا که این بحث ها صورت گرفته در این زمینه، قیمت برخی از اقلام دارویی با تورم شدیدی روبرو شده.
بله، دقیقاً به نکته خوبی اشاره فرمودید. با توجه به صحبت‌های قبلی و وابستگی سیستم دارویی ما به واردات، مسئله ارزی که اختصاص داده میشه و قیمت ارزی که اختصاص داده میشه ارتباط مستقیمی با قیمت دارو در داخل ایران داره. بدون اینکه این ارز 4200 تومانی حذف بشه، الان ما شاهد افزایش قیمت دارو حتی به صورت رسمی هستیم. ما از ابتدای سال 1400 تا الان بیش از 6 بار بخشنامه‌های دولتی افزایش بین 25 تا 45 درصد رو برای داروها در نظر گرفتن. قیمت‌ها قیمت‌هایی هست که واقعاً اگر گفته بشه قیمت‌های سرسام‌آوری است، به خصوص اگر توجه بکنیم که بیش از 50 درصد قیمت داروها مردم دارن از جیبشون پرداخت می‌کنن و بیمه‌ها به بهانه‌های مختلف دارن سرباز می‌زنن. این به معنای و گرون شدن دارو در ایران به معنای محروم کردن بخشی از جامعه برای عدم دسترسی به دارو و وضعیت درمانی خواهد.
و نکته بعدی آقای دکتر عطاری، بحث نسخه الکترونیکی هست که چالش‌های فراوانی را ایجاد کرده. در خارج از ایران در بسیاری از کشورها متداول شده این روش و این روند، اما در ایران اجرای این طرح چه مزایا و معایبی میتونه داشته باشه؟
بله، خب همونطور که فرمودید در کشورهای دیگه شاید بیش از 30 سال هست که این مسئله اجرا شده و داره به صورت مستقیم و غیر مستقیم این کار انجام میشه و ایران اگر همین امروز هم شروع بکنه 30 سال از نسخه پیچی جهانی عقبتر هست. اما اجرای اون نیاز به زیرساختهایی داره. مهمترین اونها که من در بسیاری از این مصاحبه ها یا گفته های مسئولین اصلا دیدم این وجود نداره، مسئله کدینگ دارو در ایران هست. ما چیزی که در کشورهای دیگه داشتیم مسئله کدینگ یک پارچه داروها که بر اساس کد داروها و تشخیص بیماری ها میشد به راحتی این نسخه پیچی را انجام داد، در ایران یک مسئله هست که خیلی بهش توجه نشده و نسخه پیچی ها بر اساس اسامی دارو داره انجام میشه نه بر اساس کدینگ. این هست که مشکلات رو بیشتر کرده. نکته دیگه این هست که در کشورهای دیگه وقتی نسخه الکترونیک پیچیده میشه یا نوشته میشه به هر داروخونه که ارجاع داده بشه اون داروخونه میتونه دارو رو تامین بکنه، اما وضعیت الان ایران اینطوری هست که بیماران، بسیاری از بیماران نسخه به دست باید داروخونه به داروخونه بچرخن تا نسخهشون رو پیدا بکنن. این هست که معضلات دیگه‌ای که در کنار این وزیر ساختای الکترونیکی که لازم هست، همه اینا باعث شده که ما الان نتونیم خیلی نسخه الکترونیک رو پیش ببریم.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باش.
وزارت بهداشت ایران دیروز شناسایی اولین مورد ابتلا به سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون را در این کشور تایید کرد. کمال حیدری معاون وزارت بهداشت دیروز تایید کرد که فرد مبتلا به تازگی از امارات به ایران بازگشته بوده. مقامات وزارت بهداشت همچنین به قرنطینه شدن چند مورد مشکوک هم اشاره کردند. از سوی دیگر همزمان با بالا رفتن آمار مبتلایان به اومیکرون در اروپا، هلند از دیروز تا نیمه ژانویه به طور کامل وارد قرنطینه شد. در همین حال به دنبال افزایش شدید شمار مبتلایان در بریتانیا، آلمان هم بعد از فرانسه از امروز ورود شهروندان بریتانیایی را که مقیم این کشور نیستند ممنوع کرد. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
در آستانه شب یلدا در ایران بسیاری از بروز خیز جدید کرونا نگران هستند، به خصوص با تایید شناسایی اولین مورد مبتلا به سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون.
این مورد به هر حال فردی بود که میان سال که از امارات در واقع با پرواز امارات به ایران وارد شدن ایرانی هستن و ساکن تهران، که خب بعد از اینکه مشخص شد بلافاصله اقدامات لازم برای قرنطینه فرد و اطرافیانی که باشون در تماس بودن انجام شده.
گرچه ورود این سویه به ایران دیروز رسما تایید شد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این سویه ممکن است از هفته ها پیش وارد ایران شده باشد. در هفته های گذشته آمار مبتلایان به آنفولانزا و سرماخوردگی در ایران رشد ناگهانی داشته است. اوایل آذر ماه محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفته بود که به زودی موارد ابتلا به آنفولانزا ممکن است در آستانه هشدار قرار بگیرد. این دو بیماری علائمی شبیه به ابتلا به سویه اومیکرون دارند. آبریزش بینی، عطسه، سردرد و گلودرد. مصطفی صالحی مدیر آزمایشگاه مرجع کشوری کووید 19 در انستیتو پاستور ایران به روزنامه همشهری گفته که هنوز تمام آزمایشگاه‌های ایران قادر به تشخیص و تفکیک سویه اومیکرون از سویه‌های دیگر کرونا نیستند.
روش استاندارد طلایی بررسی ویروس ها تشخیص ژنوم آن است که در تمام آزمایشگاه ها امکان پذیر نیست و باید با بررسی موارد مشکوک در آزمایشگاه های مرجع از جمله انستیتو پاستور انجام شود.
حالا بسیاری از کارشناسان در ایران نگران تکرار تجربه تلخ تابستان گذشته با سویه دلتا هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مطالعه جدید بر روی سویه اومیکرون در دانشگاه واشنگتن آمریکا نشان داده که واکسن‌های سینوفارم چین، جانسون و جانسون و اسپوتنیک روسیه قادر به ایجاد مصونیت در برابر این سویه نیستند. بر این اساس واکسن‌های مدرنا، فایزر و آسترازنکا اگرچه کمتر از سویه‌های قبلی، اما همچنان تا حدی در برابر سویه اومیکرون اثر بخشی دارند. مدیر شرکت فایزر هم از اثر بخشی مناسب محصول این شرکت در صورت تزریق 3 دوز خبر داده. اما 2 روز پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خبر پایین بودن تأثیر واکسن اسپوتنیک در برابر سویه اومیکرون را رد کرد. در انگلستان اومیکرون دولت این کشور را با بحران بزرگی روبرو کرده. روزنامه گاردین دیروز در مقاله‌ای عنوان کرده که دانشمندان این کشور به بوریس جانسون نخست وزیر هشدار دادند که اگر محدودیت‌های کرونایی را باز نگرداند تا پایان ماه دسامبر آمار روزانه ابتلا به کرونا در این کشور می‌تواند به 2 میلیون نفر و میزان مرگ و میر روزانه به 6000 نفر برسد. بریتانیا در حال حاضر بالاترین آمار ابتلا به سویه جدید اومیکرون را در اروپا دارد. مسئله‌ای که باعث شده چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و آلمان مرزهایشان را به روی شهروندان این کشور برای سفرهای غیر ضروری ببندند. اما هلند هم که با موج تازه‌ای از ابتلا به کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، تبدیل به اولین کشور اروپایی شد که بار دیگر قرنطینه کامل و سختگیرانه را در پیش گرفت. مارک روته نخست وزیر این کشور اعلام کرد که اگر به سرعت با این موزل مقابله نشود، ممکن است به زودی ساختار درمانی هلند قادر به کنترل شرایط نباشد. به این ترتیب با ممنوعیت جشن‌های عمومی کریسمس و سال نو و تعطیلی همه مغازه‌ها و خدمات غیر ضروری، این کشور دست کم تا نیمه ژانویه به حالت شهربندان کامل درآمد. شرایطی که بعید نیست طی روزهای آتی در چندین کشور دیگر هم اعلام و اعمال شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران از اعدام حیدر قربانی زندانی کرد خبر دادند. دادگستری کل استان کردستان هم در اطلاعیه‌ای ضمن تایید اعدام آقای قربانی ادعا کرد که او به دلیل مشارکت در قتل 3 نفر و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی محکوم شده بود. یک سازمان حقوق بشری هم خبر داده که حکم اعدام این زندانی به طور مخفیانه اجرا شده و خانواده آقای قربانی هم پیشتر بر بیگناه بودن او تاکید کردند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تجمع مردم در مقابل خانه حیدر قربانی در شهرستان کامیاران با شعار شهید نمی میرد. این هم تصاویری از سوگواری خانواده و نزدیکان این زندانی پیشین. بر اساس اطلاعیه دادگستری استان کردستان، حیدر قربانی بامداد صبح یکشنبه اعدام شده است. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده که حکم اعدام این زندانی به طور مخفیانه و بدون اینکه اجازه آخرین ملاقات با خانواده‌اش به او داده شود اجرا شده. صالح نیکبخت وکیل حیدر قربانی پیش از این به رادیو فردا گفته بود که موکلش رانندگی خودرویی را بر عهده داشته که سرنشینانش به ترور متهم شدند.
حیدر قربانی فرد عادی کاسب در شهر کامیاران به دو اتهام در دادگستری کردستان محکوم شده که یکی از آن 3 فقره 30 سال جمعاً 90 سال بابت معاونت در قتل افرادی که گفته می شود این افراد از وابستگان جمهوری اسلامی ایران می باشند و با وسیله عناصری که خود را وابسته به حزب دموکرات معرفی می کردند ترور شدند و حیدر در این ترور هیچ نقشی نداشته، فقط رانندگی اون اتومبیل را بر عهده داشته. این موضوع در دادگستری استان کردستان رسیدگی شده و دقیق هم رسیدگی شده و حیدر قربانی هم علی‌رغم اینکه مدعی است وی به زور مجبور شده که رانندگی اون ماشین رو با عهده بگیره و به این درخواست ایشون که تحقیق بشه توجه نشده، ولی قبول داره که این کار رو کرد.
دادگستری استان کردستان در اطلاعیه دیروز خود اتهام آقای قربانی را بغی، مشارکت در قتل عمدی 3 نفر و عضویت در آنچه گروهک معاند خوانده شده اعلام کرد. صالح نیکبخت اما تحقق بغی از سوی موکلش را رد می کند.
برای تحقق اتهام بغی 3 شرط وجود داره که 2 تای آخرش جمعاً 1 شرطه و توضیح میدم. اولین شرط اینه باید عضوی که متهم به باغی بودنه در گروه های مسلح عضویت داشته باشه. بنابراین شخصی که در گروه های مسلح عضویت نداشته باشه اتهام باغی به اون وارد نمیشه. شرط دومش هم اینه که هم اسلحه داشته باشه و هم از اسلحه استفاده کرده باشه، در حالی که به مقتضای همون رأی دادگاه کیفری یک استان ایشون عضویت در حزب باغی داشته و نه مسلح بوده و نه از اسلحه خودش استفاده کرده. بنابراین مطابق شرع و قانون ایشون نمیتواند باغی محسوب و محکوم به اعدام بشود.
شهریور امسال جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران به همراه 8 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترکی با اشاره به اینکه حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده از نگرانی‌های جدی درباره شکنجه شدن و محرومیتش از محاکمه عادلانه خبر داده بودند. نگرانی هایی که پیشتر در صحبت‌های خانواده حیدر قربانی هم مطرح شده بود.
پدر من هیچ گونه جرمی مرتکب نشده است. پدر من بر اثر فشارهای روحی و جسمی مجبور به اعتراف اجباری شده است.
سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داده که برادر حیدر قربانی روز یکشنبه پس از اعتراض به اجرای مخفیانه حکم اعدام برادرش از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده. ایران در میان کشورهای جهان جز 3 کشوری است که بیشترین احکام اعدام در آن اجرا می شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
شهرداری تهران از آغاز ساماندهی معتادان متجاهر تهران از 10 دی ماه خبر داده. علی رضا زاکانی شهردار تهران هم وعده داده که تا 2 ماه آینده معتادان موسوم به متجاهر را در شهر تهران دیگر مشاهده نخواهند کرد. شهروندان، برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، در طول همه این سالها این وعده ها داده شده و بارها از ساماندهی معتادان حرف زده شده، اما عملکرد چگونه بوده؟ ما با معضل اعتیاد چگونه برخورد کردند؟
فکر کنم شما که تو کار خبر هستید هر سال فکر کنم این خبر رو باش روبرو میشید و میبینید که هر سال قراره که برای بار آخر این موضوع حل بشه، ولی خب میدونیم که این موضوع حل مسئله اعتیاد و معتادان نیست، در واقع فقط غایب کردن یا به اصطلاح پنهان کردن معتادان است که ما در تحت شهر ویژه در تهران میبینیم. و هر سال در این موقع ها معمولا این خبر داده میشه، چون هوا سرد میشه و اینا چون اغلب سرپناهی ندارن در نتیجه ممکنه در معرض فوت قرار بگیرن. از این جهت شهرداری ها تلاش میکنن که این کار رو بکنن. بنابراین برنامه هر سال شهرداری است و این رو با عنوان اینکه قراره دیگه برای بار آخر این مسئله حل بشه نباید به مردم فروخت. به علاوه شهردار جدید آمده و میخواد بگه که من دارم کاری میکنم کارستان که دیگران نکردن. ولی خب میدونیم همونطور که توضیح دادم این مسئله حل اعتیاد نیست، حل مسئله معتادان هم نیست. اینها رو میبرن به گرمخونه هایی که فقط در این زمستون از این مشکل مبرا باشن. و ضمناً این را هم در نظر بگیریم که ساماندهی اینا به گونه ای نیست که اول همه رو در بر بگیره، چون بودن 2-3 هزار تا جا در تهران وجود داره و بقیه رو این 3-4 هزار تای دیگر باید به بیرون شهر ببرن و اونا معمولا مقاومت میکنن و این یک جدال دائمی بوده بین شهر و این دسته از معتادان و این جدال سالهای دیگر هم ادامه پیدا خواهد کرد مگر اینکه برای اصل مسئله احتیاط فکری بشه.
حالا این بحث ساماندهی و سازماندهی که شما بهش اشاره کردین، رئیس پلیس تهران اعلام کردی که یک شهرک 10 هزار نفری قراره که برای این مسئله ساخته بشه و افراد معتاد نگهداری، ساماندهی و بازپروری بشن. آقای قاضیان، چه مزایا و معایبی داره این به نوعی ایزوله کردن و نگهداری تعداد بالایی از این افراد در یک محل؟
میدونید دیگه از اول انقلاب هم این حرفا مطرح بوده که اردوگاهی ساخته بشه و معتادان به اونجا فرستاده بشن تا تنبیه بشن یا در بهترین حالت کاری یاد بگیرن و به جامعه برگردن. هنوز که هنوزه بعد از 4 دهه که از این موضوع گذشته هنوز این ایده ها مطرحه. ایده های قبلی ارزیابی نشده، معلوم نشده که چرا اونا موفقیت آمیز نبود، کجای کار اشکال داشته و درست مثل اینکه دوباره یه خونه رو شما بکوبید و از نو بخواید بسازید دوباره داره چرخ اختراع میشه و بار نمیدونم واقعا چندومه که این ایده ها داره در میون میاد. ولی همونطور که میدونید الان هستن مراکزی مثل مراکز سروش که این کارا رو انجام میدن ولی اونا تعداد کمی رو میپذیرن، مثلا 60 نفر رو میپذیرن و تازه قرار مثلا 30 تا از این مراکز هم درست بشه که کمتر از 2000 تا آدم رو میتونه پوشش بده. گفتن که 10000 نفر رو ما می‌خوایم به این مراکز ببریم یه مقدار به نظر میرسه با مجموعه توانایی‌های نظام اداری و اجرایی ما چیز خیلی به اصطلاح حرف خیلی بزرگی است که امکان اجراش به نظر میرسه محدود باشه. علاوه بر این که فرض کنیم که چنین کاری هم اتفاق بیفته و فرض کنیم که افراد برن اونجا اعتیادشون ترک بشه و کار هم یاد بگیرن، وقتی برگردن به جامعه با مسئله بیکاری بالایی روبرو میشن که آدمهایی که قصد فقر وجود داشتن هم کاری ندارن، بنابراین مسئله اونها حل نمیشه و بازگشت دوباره اونها به دامن اعتیاد هم ممکنه. گذشته از این که وقتی اونجا ما داریم با یه حجم عظیمی معتاد جدید وارد جامعه میشیم، آوردن یه تعداد اندکیشون به این اردوگاه‌ها یا این مراکز نگهداری و بازپروری ممکنه چندان هم تأثیر نهایی در حل مسئله اعتیاد نداشته باشه. بنابراین باید از جای دیگری شروع کرد و سرچشمه رو در واقع بست یا به اصطلاح پیل، چون وقتی به اینجا میاد وقتی با پیل هم نمیشه در شهر جلوش رو گرفت و میبینیم که در همه سال‌ها هم اتفاق افتاده و ما هنوز سر جای اولیم.
بسیار سپاسگزار آقای قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
به گفته یکی از اعضای شورای عالی مسکن، شرط ایران در مذاکره با شرکت‌های خارجی برای تولید انبوه مسکن در این کشور پرداخت نفت به جای پول است. در حالی که پیش از این یکی از اعضای اتاق بازرگانی گفته بود ایران در معاملات تهاتوری ناچار به تخفیف دادن و امتیازدهی است، به نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی در استفاده از روش تهاتر و مبادله پایاپای نفت در برابر محصولات و خدمات جدی است. آیا دولت ایران این شیوه را راهی برای دور زدن تحریم‌ها می‌داند یا نوع آمادگی برای شرایط ادامه تحریم‌ها؟ گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
آگهی اجاره اتاق‌های در تهران با ابعاد بین 6 تا 15 متر، آن هم برای خانواده. اتاق‌هایی که اجاره ماهانه بالای 1,000,000 تومان دارند و حمام و سرویس بهداشتی مشترک با مستاجران دیگر. این یکی اتاقی 7 متری است با 40 میلیون تومان ودیعه و ماهانه 4 میلیون تومان اجاره بها. بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران آبان ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به 52% رشد داشته. این یعنی رشد اجاره بها از نرخ تورم عمومی بیشتر است. از سوی دیگر به روایت اعضای کمیسیون عمران مجلس، 65 تا 75% از درآمد هر خانواده به اجاره مسکن اختصاص می‌یابد. صاحب خانه شدن که البته دیگر رویایی بسیار دور از دسترس و نه چندان واقع بینانه است. در چنین شرایطی ابراهیم رئیسی وعده ساخت سالانه 1 میلیون مسکن می‌دهد و وزیر راه و شهرسازیش هم مدعی است طی 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد. پروژه‌ای که به نهضت ملی مسکن موسوم شده.
در واقع توانمندی کشور امروز برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال کاملا وجود داره و چیزی ما کم نداریم.
آقای قاسمی کمی بعد توضیح داد که از همکاری با کشورهای خارجی برای ساخت صنعتی مسکن استفاده خواهد شد و منابع مالی مورد نیاز هم از طریق تهاتر نفت تأمین می شود. حالا یکی از اعضای شورای عالی مسکن میگوید شرط ایران در مذاکره با شرکت‌های خارجی برای ساخت انبوه و صنعتی مسکن این است که هیچ پولی پرداخت نشود و به جای آن نفت یا کالاهای معدنی تحویل داده شود. احمد دنیامالی میگوید مطابق قانون تنها 10% از ساخت مسکن را میتوان به شرکت‌های خارجی واگذار کرد، اما مذاکرات در این زمینه با شرکت‌هایی از چین، ترکیه و یک کشور اروپایی آغاز شده. در حالی که خرید نفت و فلزات ایران مشمول تحریم‌های ایالات متحده می‌شود و چین تنها کشوری است که به صورت غیر رسمی از ایران نفت وارد می‌کند، دولت ابراهیم رئیسی از ابتدا دو سیاست حذف دلار از مبادلات و انجام معاملات تهاتری با نفت را در دستور کار قرار داد. سیاست‌هایی که پیشتر در دولت محمود احمدی نژاد هم تجربه شده و شکست خورده بودند. سال گذشته رستم قاسمی که در دولت احمدی نژاد وزیر نفت بود، یکی از تجربه های تهاتری خود را بازگو کرد.
هدف من در واقع سفر، هدف سفرم از برزیل این بود که اون موقع مرغ کم بود، اگه یادتون باشه مقطعی در کشور مرغ کم بود. هدف این بود که با برزیلیا تهاتر کنم، نفت رو با به خصوص گوشت و مرغ برزیلی که اون موقع وارد می‌کردیم.
26 سال پیش با صدور قطعنامه 984 شورای امنیت سازمان ملل متحد و به دنبال تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق پس از حمله این کشور به کویت، برنامه نفت در برابر غذا به اجرا درآمد. مطابق این برنامه عراق میتوانست در برابر صادرات محصولات نفتی خود مواد غذایی و دارو وارد کند. این برنامه تا زمان حمله امریکا و سقوط دولت صدام ادامه داشت. حالا به نظر می رسد که مقامات جمهوری اسلامی قصد اجرای چنین برنامه ای را دارند، آن هم داوطلبانه و خودخواسته. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از شهر یوواسکولا در فنلاند. آقای غفوری، این بحث تهاتر، دریافت نفت به جای پول از سوی کشورهای خارجی طرف معامله با ایران قبلا هم مطرح بوده و حالا پای این مسئله به مسکن سازی هم باز شده. به نظرتون چقدر شدنی هست این اقدام؟
خب همونطور که اشاره کردیم بس قبلا هم بود، یعنی قبل از برجام در دوره تحریم های پیشین هم بود. از 2011 مثلا در قبال روسیه این بحث مطرح هم شد که ایران نفتش رو بفروشه به روسیه. یه مدتی هم این بحث اجرایی شد، حدود 100 هزار بشکش و بخشش رو به عنوان کالا دریافت کنه، بخشش رو به عنوان پول. بعد دوباره بحث بر سر این اومد که آیا روبل دریافت بکنه یا یورو. در هر صورت مدتی این کار انجام می شده، ولی هیچ وقت به خاطر اینکه این مسائل شفاف نبوده، به خصوص به خاطر شرایط تحریمی، دقیقاً آماری از در دست نیست که چه اتفاقی افتاده. اما این بحث تهاتر یک بحثی است که چون در اقتصاد سالم اتفاق نمیفته، یعنی داره تحت فشار انجام میشه، چند محدودیت با خودش داره. یکی این که در اقتصاد سالم شما میرید برای مثال کشوری که نفت داره، نفتش رو میفروشه، پولش رو به قیمت روز میگیره میاره در بانک های خودش. بعد کالا یا خدمات، در این مورد مثلا در مورد ساختمان سازی، خدماتی رو که میخواد دریافت بکنه وسعتی داره به اندازه کره زمین، از هر کشوری که بخواد میتونه در یک اقتصاد سالم بره بهترینش رو با بهترین قیمت برداره و بیاره. اما وقتی که بحث تحریم هست، اینجا محدود هست، انتخاب ندارید. شما که فقط از کسی میتونید خدمات دریافت بکنید که ریسک تحریم رو بپذیره، یعنی انقدر کالا یا خدماتش ارزش نداشته باشه که در بازارهای جهانی مطرح بشه و بترسه از تحریم، و به همین صورت نفت شما رو هم به ثمن بخس میخره. یعنی اگر برای مثال نفت باشد بشکه 70 دلار، دیگه اون 70 دلار رو به شما پرداخت نمیکنه، سعی میکنه که 20 25 دلار رو بده، یک سومش رو دریافت بکنه که به خاطر اینکه برای خودش هزینه داره، یا شما رو وابسته میکنه به کشوری که این کار رو، این خدمات رو در اختیارتون میذاره. برای مثال نفت ایران نزدیک بود به نفت اورال روسیه از نظر مختصات، روسیه اینو میگرفت در پالایشگاه‌های خودش مصرف میکرد به خاطر اینکه نزدیک بود به شباهت به خود نفت خودش داشت و نفت خودش رو بیشتر میفروخت، ولی اون پول رو طبیعتاً به ایران نمیداد. بنابراین خب این ضررهای بسیاری متوجه کشوری میکنه که تصمیم به تهاتر میگیره، اما روی کاغذ شدنی از نظر تئوری.
و نکته بعدی آقای غفوری این که شاید بشه این مسئله تهاتر و گسترده شدن ابعادش رو از زاویه نقشه راه جمهوری اسلامی در صورت ادامه وضع موجود و برچیده نشدن تحریم ها هم نگاه کرد. آیا این گونه اقدامات به نوعی به قول معروف پلن بی ایران هست در صورت ادامه تحریم ها؟
قطعا پلن بی یا همون طرح جایگزین ایران بوده، به خاطر اینکه اصلا اگر مجبور نمی بود از همون سال 2011 صحبتش رو نمی کرد، بعدا بخشش رو اجرایی نمی کرد. تحت فشار این امر انجام میشه، اما این دراز مدت امکان نداره. در صورتی که دراز مدت یک کشوری بخواد این کار رو بکنه، یا باید بشه مانند کره شمالی که در عمل با یکی دو کشور که بهشون وابسته است کاملا، مانند چین و روسیه، تنها ارتباط داشته باشه و به بازیچه دستشون تبدیل بشه، و از طرف دیگه خب ملت خودش رو هر روز بیشتر و بیشتر تحت فشار یک سری کالاها یا خدمات تحمیلی از کشورهای دیگه بگذاره. ببینید یک همچین چیزی برای یک اقتصادی مانند ایران، برای کشوری بالای 80 میلیون مانند ایران، در دراز مدت اصلا معنا نداره و امکان نداره، به خاطر اینکه موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک ایران در مانند کره شمالی نیست، مشابه اون نیست، نمیتونه که جمهوری اسلامی کشور رو به اون صورت ایزوله بکنه و دراز مدت هم بتونه کنترلش بکنه. در مجموع من فکر میکنم که این طرح‌ها فقط مانند یک مسکن هست، به صورت موقت میتونن یک سری کالا وارد کنن، بازم میگم ضربه زدن به ثروت ملی، فروختنش به پایین ترین و نازل ترین قیمت، ولی در دراز مدت چون این طرح‌های امکان نداره که بتونن یک اقتصاد کشوری مانند ایران رو بچرخونن و کنترل بکنن.
بله، سپاسگزارم کامیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. مذاکره های احیای برجام در وین با فراز و نشیب فراوانی روبرو بوده و حالا هم بار دیگر و برخلاف میل کشورهای اروپایی با وقفه چند روزه مواجه شده. نظر به رویکرد هیئت مذاکره کننده جدید ایران، به نظر میرسد بسیاری از مردم این کشور امید چندانی به نتیجه بخش بودن این گفتگوها و یا حتی توافق تازه احتمالی ندارند. نازآفرین میرزا خلیلی در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به نظرات گروهی از مردم ایران در این زمینه. یادآوری می شود که برای حفظ امنیت مصاحبه شوندگان، صدا و چهره آنها تغییر داده شده.
جشن و سرور که هزاران تن از مردم ایران 6 سال پیش پس از شنیدن خبر توافق هسته‌ای تا پاسی از شب برگزار کردند. این بار اما اگر توافقی هم در وین حاصل شود، بعید است ایران شاهد چنین صحنه‌هایی باشد. 6 سال پیش ایرانیان به امید آشتی کشورشان با جامعه جهانی و رها شدن از بند تحریم‌های فلج کننده در انتظار روزهای بهتر سر از پا نمی‌شناختند. روزهایی که با بازگشت تحریم‌ها بر تهران به دنبال خروج واشنگتن از برجام چندان نپایید. اما حالا شرایط فرق دارد. این سومین باری است که مذاکره های احیای برجام در دولت ابراهیم رئیسی به تعویق می افتد. نخستین بار به مدت بیش از 5 ماه و به دنبال روی کار آمدن دولت تندروی تازه در ایران. بار دوم 5 روز پس از آغاز دور 7 مذاکره ها در وین در پی تغییر پیشنویسای توافق شده دولت قبلی توسط تهران و تازه ترین مورد جمعه گذشته بود که اروپایی ها ایران را مسئول این وقفه می دانند. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند که درخواست تهران برای توقف این گفتگوها آن هم در گرماگرم مذاکره‌ها ناامید کننده است، موضعی که ایالات متحده هم در آن شریک است. با این حال مردم ایران هم از این همه مذاکره بی‌نتیجه خسته شدند. آنها با طرفای مذاکره کننده دست کم در یک مورد اشتراک نظر دارند. آن هم ناامیدی از نتیجه بخش بودن گفتگوهای وین توسط هیئت مذاکره کننده دولت ابراهیم رئیسی است.
به نظر من وقتی دولت قبلی نتونست مذاکرات رو سرانجام برسونه توافق کنه، این دولت عمرم بتونه درصد به نتیجه نمیرسه.
والا این دولت که حرفشه بود که ما اصلا نیاز به مذاکره نداریم و اصلا تحریم ها تاثیر نداره و مدیریت و فلان، اما حالا موقع مذاکرات که میشه 40 نفر رو میفرستن به هم مذاکره.
دولت روحانی که اومد سر کار توی خود دانش و تجربه ای چیزی داشتم و از همون اولش هم گفتن مذاکره میکنیم، ولی تو 8 سال هیچ اتفاقی نیفتاد. این دولت هم که اومده سر کار از همون اولش مخالف بودن، نه نمیکنیم این کار، به من ضد انقلابیه، این را میجوریه اونجوریه، تا شدن رفتن هیچ اتفاقی هم نیفتاده جز گرون شدن دولت.
خیلی امیدی به اینکه چیزی تغییر بکنه نداریم راستش، و اینکه امید به چی داریم نمیدونیم.
شماری هم گرچه به موفقیت مذاکره ها امید ندارند، اما میگویند شکست گفتگوهای احیای برجام شرایط اقتصادی را دشوارتر خواهد کرد.
مردم بیچاره میشن، بدبخت میشن، از این بدبختر میشن، از این خود دست خالی تر میشن.
این یک وضعیتی که مشخص نیستش که اینا اگه توافق نکنن وضعیت اقتصادی به چه شکل میشه، اگه توافق بکنن رو چی میخوان توافق بکنن، ما مردم این وسط چه اتفاقی قرار معلوم بیاد.
در جریان 6 دور مذاکره های قبلی احیای برجام که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی انجام شد، طرف های گفتگو بر سر لغو تحریم های ایران در 3 حوزه نفت، بانک و حمل و نقل به توافق رسیده بودند. اما حسن روحانی می گفت که برخی در ایران نمی خواهند این توافق اجرایی شود.
همین امروز 2 تیر می تونیم ما تحریم رو تمام کنیم. بریم همین الان اختیارات رو بدیم با آقای دکتر عراقچی، پاشه بره وین، در عرض چند روز توافق نهایی کنه، اعلام شه تحریم هم برداشته بشه. ما کارمون رو انجام دادیم. حالا یه سری پیچ و خم داره، یه سری گرفتاری‌های سیاسی، من نمیخوام اصلا واردش بشم الان.
شماری از مردم معتقدند که انتقاد اصولگرایان تندرو از عملکرد دولت پیشین در حالی که حالا خود قوای سگانه کشور را در دست دارند تنها بازی سیاسی است.
خودشون میگفتن مشکلات تحریم نیست، حالا الان اومدن میگن باید بریم مذاکره کنیم. مگه مشکلات تحریم نیست واسه چی مذاکره کنیم؟ مگه مشکلات تحریمه؟ چرا اون موقعی که اونا میگفتن ما مذاکره تحریم جلوشو میگرفتیم؟ یه بازی سیاسی، خودشون هر کی بگه که من بهتر بودم، من بهتر تونستم مشکلاتو حل کنم. برجام و اینا هم همه در جهت منافع، من دانش سیاسی ندارم ولی در میدونم که در جهت منافع خودشون انجام میشه و نتیجهش هم نمیدونم چی میشه، ولی اون چیزی که میدونم اینه که خیلی این حکومت ضعیف شده الان و روزای خوبی رو نمیگذرونه و آینده خوبی براش نمیبینم.
مذاکره های جاری در وین میان اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای 6 سال پیش که آمریکا به طور غیر مستقیم در آن شرکت دارد، با هدف بازگرداندن ایران به تعهدات هسته‌ایش در مقابل رفع تحریم های واشنگتن است. حدود 3 سال پیش با خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ تحریم‌های این کشور بر تهران بازگشت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حالا میگوید که خواستار بازگشت به برجام است. آنچه که میتواند موجب لغو تحریم‌ها و گشایش اقتصادی در ایران شود.
بانیان و شرکای وضع موجود نمیتوانند تغییر دهنده وضع موجود باشند.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در رقابت‌های انتخاباتی با وعده رفع فشار تحریم‌ها وارد میدان شد. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز به کار دولتش، تحریم‌ها بر سر جای خود باقی است. تهران نه به گفته خود این تحریم‌ها را خونسا کرده و نتوانسته بر سر لغو آنها با واشنگتن به توافق برسد.
یه مقدار وضعیت به ثبات رسیده بود، با این وضعیت رو بدتر خرابش کردن. کاری کردن که از همون یه تیکه ثبات هم افتادیم، الان معلوم نیست بازار چه خبره. همه مغازه ها رو تعطیل کردن، هیچ کی بار نمیفروشه، هیچ کی جنس نمیفروشه، که چی معلوم نیست چه خبره.
این مذاکرات طولانی که داره انجام میشه نتیجه نخواهد داشت و هر روز بدتر از دیروز. ما از نظر اقتصادی خیلی ضرر کردیم. الان یک کالایی رو میخوایم بخریم، من خودم به عنوان یک فروشنده یک کالایی رو میخرم، فردا پس فردا میخوام بفروشم اینو، باید 2 روز بعدش برم یه مبلغ گرونتر اینو خرید کنم. یعنی هیچ گونه سود و منفعتی برای فروشنده این کالا نداره.
مذاکرات هسته‌ای والا ما خیلی پیگیری نمی‌کنیم، ولی خب یعنی خسته شدیم حقیقتاً از پیگیری. چندین سالی که داریم میرن مذاکره میکنن، میان دلار گرون میشن، مذاکره میکنن میان مرغ گرون میشه. والا مقصرم به نظر من دو طرف هستن، یعنی آمریکا هم خب به هر حال چیزایی رو میخواد که در قامت و چیز این نظام نیست.
با افزایش اختلافات در وین، ایالات متحده طرح‌های جایگزین را در صورت شکست مذاکره‌ها مطرح کرده، اعمال تحریم‌های بیشتر و حتی اقدام نظامی. گرچه مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی می‌گویند که خواستار رفع تنش‌ها از راه مذاکره‌اند، اما به نظر می‌رسد که هرچه این گفتگوها پیشتر می‌رود، سانتریفیوژها در ایران اورانیوم بیشتری را غنی‌سازی می‌کنند و به موازات آن فشار اقتصادی بر مردم و سایه جنگ بر منطقه سنگین‌تر می‌شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و هر روز پیشرفت‌های چشمگیر و تازه‌ای در بازار رقابت فناوری‌ها برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای معرفی می‌شوند. محققین در تلاشن ابتدا با الکتریکی کردن و تأمین انرژی پاک اقتصاد جهان را کربن‌زدایی کنند. اما ذخیره بلندمدت انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان مشکل است. برآورد می‌شود که فناوری‌هایی که امروز در مراحل آزمایشی قرار دارند می توانند تا 50% در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 2050 میلادی نقش داشته باشند. گزارشی ببینیم در این مورد.
امروزه بازار رقابت فناوری‌ها برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای بسیار داغ است. هیدرو الکتریسیته، انرژی خورشیدی، جداسازی کربن دی اکسید، همجوشی هسته‌ای و دیگر فناوری‌های روز روش‌های مناسبی هستند که تا امروز در آنها پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفته است. اما این روش‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارند. حالا دولت‌ها در سراسر دنیا باید با توجه به جغرافیا، زمین‌شناسی و بودجه خود روش مناسب را برای مقابله با تغییرات اقلیمی انتخاب کنند. به تازگی در فرانسه، آمریکا و ایسلند پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه تولید انرژی پایدار و جلوگیری از گرمایش زمین صورت گرفته. با این حال همچنان تا رسیدن به این اهداف راه درازی در پیش است. آژانس بین‌المللی انرژی در ماه می گذشته اعلام کرد حتی اگر دولت‌ها به تمامی تعهدات اقلیمی خود عمل کنند، همچنان تا سال 2050 میلادی انتشار کربن دی اکسید به صفر نمی‌رسد. با این حال محققین در تلاشند ابتدا با برقی سازی و تأمین انرژی پاک اقتصاد جهان را کربن‌زدایی کنند.
مسلماً ما بیشترین پیشرفت رو در بخش الکتریسیته و آماده سازی فناوری ها داشتیم و از پژوهش به تجاری سازی و مرحله اجرا رسیدیم. میدونیم که بخش های دیگه هم باید تا حدی برقی سازی بشن. یکی از راه های اساسی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای برقی سازی حمل و نقل شخصیه. اما اگر الکتریسیته پاک نداشته باشیم فایده ای نداره. پس اولویت باید با کربن زدایی از بخش نیرو باشه. این یعنی بخش انرژی های تجدیدپذیر، ذخیره اونها و بعضی از فناوری ها که میتونن ظرفیت خوبی از نیرو رو اداره کنن خیلی مهم میشن.
به گفته برخی از محققین در حال حاضر بخش تولید انرژی باد و انرژی خورشیدی پیشرفته تر از بخش های دیگر است. به عنوان مثال پنل های خورشیدی و توربین های بادی در سراسر جهان به سرعت وارد سیستم های تولید انرژی شده اند و در زمینه تولید برق کم کربن گزینه های مناسبی هستند. این دو انرژی پایدار می توانند ده ها برابر میزان تقاضای نیرو را در جهان تامین کنند. اما ذخیره بلند مدت نیروهای تجدیدپذیر همچنان مشکل است.
در حال حاضر باتری مناسبی که هم اقتصادی باشه و هم به اندازه بزرگ باشه که نیاز برقی کشور رو در ماه‌های زمستون ذخیره کنه وجود نداره. برای همین به دنبال ذخیره بلند مدت انرژی هست. این در ایروگاه ذخیره هیدروالکتریسیته وجود داره ولی فناوری‌های دیگه‌ای هم هستن. ما از هیدروژن برای ذخیره انرژی میتونیم استفاده کنیم. برای مثال با الکترولیز کردن آب میشه از برق برای تولید هیدروژن استفاده کرد. هیدروژن منبع مناسبی برای ذخیره بلند مدت نیروست و ازش میشه در بخش‌های مختلفی مثل حمل و نقل، گرما و چیزهای دیگه استفاده کرد.
علاوه بر انرژی خورشیدی، باد و هیدروالکتریسیته، آژانس بین‌المللی انرژی از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دیگر نیز حمایت می‌کند. آژانس برآورد کرده از فناوری‌هایی که امروز در مراحل آزمایشی قرار دارند می‌توانند تا 50% در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 2050 میلادی نقش داشته باشند. گمان می‌رود جایگاه این فناوری‌ها برای مقابله با گرمایش زمین بخش بزرگی از گفتگوها را در اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی تشکیل دهد. این اجلاس قرار است اواخر سال میلادی در گلاسگو تشکیل شود.
علی ارسلان عضو تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران به تابعیت صربستان درآمد. جزئیات این اتفاق رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. مهدی، چه بوده ماجرای این کشتیگیر ایرانی؟
درود مهدی جان. روند مهاجرت چه از طریق گرفتن تابعیت یا پناهندگی دیگه روزانه شده و می‌بینیم که ارسلان با سابقه عضویت در تیم ملی کسب مدال‌های رنگارنگ آسیایی در همه رده‌های سنی که البته حریف هموزنش خب رضا گرایی قهرمان جهان و المپیکه، حالا برای صربستان کشتی خواهد گرفت که خب رئیس فدراسیون جهانی هم صربستانیه و تسهیل کرده این جابجایی رو. به همین ترتیب خب وقتی که از مجری صدا و سیما تا نماینده مجلس و سایر مسئولین مدام تاکید میکنن که هر کس راضی نیست بره، میبینیم که خب این هفته شقایق باپیری در هندبال، حالا ارسلان و قبل از اون هم در کشتی، بسیاری به همین ترتیب سر از جمهوری آذربایجان، صربستان و کشورهای مختلف در آوردن و فقط کافیه که عوارض خروج رو بپردازن و به سلامت. یعنی میبینیم که از طرف مسئولین هیچ اظهار نظری مبنی بر این که آیا اصلا راهکاری دارن که قهرمانان رو حفظ کنن، می‌بینیم که چنین مسئله‌ای وجود نداره و وقتی اونا ابراز بیکاری می‌کنن و اینکه کار ندارن، درآمد ندارن، فقط در شبکه‌های اجتماعی دو سه روز سر صدا میشه و بعد فراموش میشه. به همین ترتیب حالا او ادامه زندگی و دنیای قهرمانی خودش رو از اروپا پیگیری خواهد کرد.
مثل یک خبر دیگه این که یلدا ولی‌نژاد عضو تیم ملی تکواندوی زنان به خاطر دوپینگ 2 سال محروم شده. آیا آمار دوپینگ بین ورزشکاران ایرانی بالا نیست به نظرت؟
بسیار بالاست و هیچ وقت هم مسئولیت رو نمیپذیرن، میگن مشورت دکتر بوده، برای پادردمون مصرف کردیم و غیره. حتی گفته میشه که الناز باجلانی هم که هفته پیش به مسابقات جهانی نرفت و گفته شد که پای پله‌های هواپیما معلوم شده که مصدومیت داره، او هم تستش مثبت شده، البته از طریق نادو خب ستاد داخلی وادا که ولی نژاد رو محروم کرده، آژانس جهانی ولیون و ردخور نداره. مهدی جان تا زمانی که مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی با توزیع کنندگان داروهای نیروزا برخورد پلیسی قضایی نشه، این وضعیت برقراره و آمار دوپینگ بسیار بالاست. میبینیم که ورزش زنان و مردان هم نداره و به همین ترتیب قهرمانان ملی بیشتر در وشو زنان هم قهرمان جهان آزمایشش مثبت شد و با محرومیت روبرو شد.
در مورد یک خبر دیگه، این که گویا علیرضا سلیمانی وزن بردار ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان با وجود پارگی مینیسک وادار شده که وزنه بزنه. میگی جزئیات این ماجرا از چه قراره؟
بسیار تأسف‌آور. پارگی مینیسک، مصدومیت شدید و اصرار که تو باید وزنه بزنی، چند امتیاز تیمی بگیری، در حالی که اصلا تو وزنه برداری رده‌بندی تیمی اهمیت نداره. بعد با عصا برگشته ایران و در مصاحبه‌هاشون هم می‌بینیم او گفته که هیچ امکاناتی نداشتیم، صبحونه نبود. رسول معتمدی که طلا گرفته میگه ما آب برای خوردن نداشتیم. و جالب همین وزنه‌برداری که با عصا برگشته با پارگی مینیست وزنه زده، میگه که به من گفتن بشین خبرت کنیم برای آغاز روند درمان و من منتظرم که با هم تماس بگیرن.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه همشهری در گزارشی از ورود گونه یحیی‌شناختی جدید ویروس کرونا یا اومیکرون به ایران گزارش داده و نوشته که به رغم اینکه مقامات وزارت بهداشت بیشتر ورود این ویروس رو انکار میکردن، اما حالا تایید شده. اشاره این روزنامه به این موضوع هست که اساساً در روزها و هفته های اخیر آزمایشی برای یافتن بیمارانی که مشکوک یا مبتلا به این گونه یحیی‌شناختی بودن در ایران انجام نشده بوده. در روزهای اخیر آزمایش انجام شده و نتیجه هم نوشته این روزنامه دست کم در برخی موارد مثبت بوده. آقای علیرضا ناگی رئیس مرکز ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در تهران تأکید کرده که مقام‌های وزارت بهداشت نباید این گونه یحیی‌شناختی رو دست کم بگیرن. ایشون گفته باید تدابیر محدود کننده بیشتری نسبت به حتی گذشته اعمال بشه، چرا که این ویروس سرایتش بسیار پرسرعت هست، شتاب بسیار زیادی داره و همچنین ایمنی گریز هم هست، یعنی در مقابل واکسن ها مقاومت داره و میتونه افرادی بود که مبتلا به کرونا بودن پیشتر یا واکسن اون رو تزریق کردن بار دیگر مبتلا بکنه. رئیس آزمایشگاه ملی آنفولانزا هم به روزنامه همشهری همین موضوع رو تاکید کرده که اساساً آزمایش های مربوط به این گونه یحیی‌شناختی پیشتر در ایران انجام نشده بود، وگرنه از قبل هم این گونه در ایران وجود داشت. در روزهای اخیر روزنامه همشهری نوشته موارد مشکوک به این ویروس، ابتلا به این ویروس هم پیشتر هم در هفته گذشته مشاهده شده بود. روزنامه سفید هم همزمان نوشته که حالا با این شرایط جدید و تایید ورود این گونه یحیی‌شناختی، آیا شبنشینی های شب یلدا باید برگزار بشه یا نه. مسعود یونسیان که از استادان دانشگاه و کارشناس همگیری هست به روزنامه سپید گفته که هر گونه تجمع و دور همی از سوی افرادی که با هم نبودن به ویژه در فضای بسته خطرناک هست و با این گونه یحیی‌شناختی اومیکرون وضعیت خرابتر هم خواهد شد. اما موضوع شبنشینی یلدا فقط بحث ویروس کرونا نیست. در چند سال گذشته گرانی ها هر سال نسبت به سال گذشته بیشتر شده. روزنامه صدای اصلاحات نوشته که امسال شب یلدا گرانتر تمام میشه برای مردم. حدود 60 تا 70 درصد نوشته این روزنامه قیمت میوه ها در آستانه شب یلدا گران شده. رئیس اتحادیه بارفروشان آمار رو اعلام کرده. علاوه بر این صدای اصلاحات نوشته که قیمت آگیل ساده حدود به نوشته این روزنامه 137,000 تومان هست و آجیل یک مقداری در واقع برای پذیرایی 300,000 تومان هر کیلو و پسته هم حداقل 300,000 تومان به نوشته این روزنامه.
خب به پایان یک صبحانه با خبر دیگر رسیدیم. خیلی خیلی ممنون از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.